سلام عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاه و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. اللهم صل و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین. توفیقی است که در این شب مبارک در این مجلس فاخر به محضر شما مشرف شدم. این مرکز نخستین مرکزی بود که من در آمریکا، اون هم در وصف پیامبر اسلام، سالها پیش سخن گفتم و فراموش نمی کنم. یک بار هم نه، چندین بار. امشب هم شب بسیار ارزشمندی است. البته امیدوارم اثبات بکنیم ما ملت عزا نیستیم، ملت جشن هم هستیم. ولی وقتی نگاه کنیم به مجالس دینیمون، مثل اینکه دینداریمون بیشتر با عزاداری تناسب داره. خودمونم اونجا بیشتر شرکت میکنیم تا وقتی که مجلس جشن، اون هم میلاد پیامبرمون هست. به هر حال امروز، امشب 1491 سالگرد میلاد پیامبر اسلام هست. 53 سال قبل از هجرت ایشون متولد شدند. و از طرف دیگه 8 روز دیگه هم 2016 سالگرد میلاد عیسی مسیح علیه السلام هست. علاوه بر اون، امشب شب میلاد امام جعفر صادق علیه السلام هم هست. اگر بخوایم به همه این شخصیت‌ها بپردازیم، صرفاً بیان کلیاتی میشه. برای همین من این دو شبی که در تگزاس شرف حضور دارم، بحث رو دو قسمت کردم. بحث انبیا رو به امشب اختصاص دادیم و بحث ائمه رو به فردا شب، که حق مطلب در هر دو جا ادا بشه. عنوان بحثم هم از فلواقع از کلمت الله تا احمد و کلام الله، و یعنی میخوام از عیسی مسیح علیه السلام تا محمد مصطفی صلوات الله علیه و قرآن کریم سخن بگم. چون امشب من فراوان اسم پیامبر رو به کار میبرم، حالا شما میتونید در دلتون صلوات بفرستید، به خاطر اینکه در هر دو سه جملهش یک بار من اسم ایشون رو به کار میبرم. میخوامم عنایتم دارم اسم رو به کار ببرم، به خاطر اینکه عنوان پیامبر با شخص ایشون به نظر من دو تا مطلب هست. مطلب من رو نوشتم به خاطر اینکه دقت بیشتری داشته باشه و احترام بیشتری برای شنوندگان. امشب بنای بحث کلی ندارم، نمیخواهم تجلیل بکنم. به هر حال هیچ کسی در بین ما نیست که شأن پیامبر اسلام یا عیسی مسیح علیه السلام رو بی توجه بهش باشه. قاعدتاً نکاتی هست که در زمانه ما احتیاج به بحث بیشتری در این زمینه داره. ما در کشوری، الان اینجا کشوری که اکثریتش مسیحی هستن، زندگی میکنیم و وقتی که با شهروندان این کشور مواجه میشیم، بسیاری از پرسش ها در مقایسه با پیامبر خودمون مطرح میشه. فرزندان ما هم با این پرسش ها مواجه هستن، خودمون هم با این پرسش ها مواجه هستیم و گاهی وقتها سوال‌های در مورد کتاب آسمانی اونها، کتاب آسمانی خودمون، مقایسه این دوتا با هم دیگه مطرح میشه. من سوال‌هایی که به نظرم در این سوال‌ها به خصوص در میان ایرانیان مطرح بوده، مرتبط با این دو پیامبر یا این دو کتاب، یادداشت کردم. بنا دارم این جلسه در حدی که امکان داشته باشه و وقت اجازه بده به این پرسش‌ها پاسخ بدم. این پرسش ها ایناست: عیسی مسیح در مسیحیت موجود چه نقشی بازی می کند؟ من عنوان موجود رو هم به کار بردم که مؤدبانه باشد. مرادم با اون مسیحیتی که در اسلام مطرحه قطعا تفاوت می کنه. مسیحیت موجود، اسلام و قرآن عیسی علیه السلام را چگونه معرفی کردند و با عیسی در مسیحیت موجود چه تفاوت‌هایی دارد؟ آیا نقش پیامبر اسلام در اسلام معادل نقش عیسی در مسیحیت است؟ انجیل موجود با انجیل به معرفی قرآن چه تفاوتهایی دارد؟ انجیل موجود معادل قرآن در مسیحیت موجود چیست؟ انجیل یا عیسی؟ معادل انجیل موجود در اسلام چیست؟ آیا با تعصیب تاریخ انجیل و مسیحیت خصوصا در دنیای مدرن میتوان برای اسلام و قرآن نسخه پیچی کرد؟ رابطه پیامبر اسلام و قرآن چیست؟ آیا قرآن تولید پیامبر اسلام است؟ آیا الهی بودن آیات در حد الهی بودن همه افعال آدمی است که در نهایت فعل خداوند است از قبیل و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما؟ آیا قرآن تفسیر پیامبر از هستی یا تعویل خوابهای وی است؟ آیا معنا و الفاظ قرآن الهی است یا مولود شخصیت پیامبر و با فراز و فرود او تغییر می کرده است؟ آیا قرآن غلط دارد؟ اگر غلط دارد، غلط را خدا مرتکب شده باشد یا پیامبرش چه تفاوتی در غلط بودن اسلام دارد؟ اینها پرسش های پشت کوه قاف نیست، پرسش های ذهنی و ابداعی هم نیست، پرسش های در فضای دینی ایران معاصر است. فرض کنیم در پاسخ به این پرسش ها مطالب متفاوت با گذشته عرضه شده باشد، مطالبی نو. در این صورت ملاک صحت و اسلامی بودن آنها چیست؟ آیا اسلامی بودن اعم از سنتی یا مدرن معیاری جز عرضه بر محکمات کتاب خدا و مسلمات سنت معتبر پیامبر دارد؟ آیا دیوان چند پهلوی اشعار صوفیان میتواند معیار و سنجه بایست و نبایست در معالم دین و نشانهای اسلامیت واقع شود؟ اگر پیامبر را از شأنی که قرآن برایش قرار داده بالاتر بردیم، به پیامبر و اسلام خدمت کرده ایم؟ این سوال را شبیهش در مورد ائمه می شود گفت، اگر شأن ائمه را بیش از آنچه که قرآن برای آنها به رسمیت شناخته بالا بردیم، آیا به ائمه و تشیع اسلام خدمت کرده ایم؟ عرایزم شامل یک مقدمه کوتاه و سه بخش خواهد بود. در بخش اول درباره مقایسه عیسی مسیح در مسیحیت موجود اسلام بحث خواهم کرد. در بخش دوم به جایگاه پیامبر اسلام در اسلام و نسبت او با قرآن میپردازم. بخش سومم نقد اسلام محمد محور است و من میخواهم روی این تأکید کنم که اسلام قرآن، اسلامی که ما میشناسیم، خدا محور است نه محمد محور. ما نه اسممان محمدی است، نه مبدع تاریخمان تولد پیامبر است، در حالی که مسیحی یعنی منسوب به عیسی مسیح. اما مسلمان منسوب محمد نیست، مسلمان یعنی تسلیم امر خدا. این دوتا زمین تا آسمان با هم فرق میکنند. ما مبدع تاریخمان هم تولد پیامبرمان نیست، هجرت اوست. بنابراین این که ما بیاییم دینی که خدا محور است، پایش توحید است، بخواهیم تحویلش کنیم و فکر بکنیم با بالا بردن شخصیت پیامبر خدمتی به او کرده ایم، با مدارک دینی که ارائه خواهم کرد کوشش میکنم که بین این دو تفاوت این دوتا رو مشخص کنم. اما مقدمه، یکی از شرایط مؤمن بودن این است که به همه پیامبران الهی و همه کتب آسمانی ایمان داشته باشیم. این ایمان هم صرفاً لفظی و سوری نیست، یعنی ما از ته قلب عیسی مسیح را پیامبر خدا می دانیم، موسی کلیم الله را پیامبر خدا می دانیم، آنچنان که پیامبر خودمان را هم پیامبر خدا می دانیم، با کسی هم تعارف نمی کنیم. اگر کسی به عیسی مسیح توهین کند، به پیامبر ما توهین کرده است، چون پیامبر ما هم هست. همه این پیامبرها پیامبر اسلامند، اسلام قرآن، اسلام ابراهیم تا پیامبر اسلام است، پیامبر خود ماست. همه اونها پیامبر اسلام هستند، نه فقط پیامبر خاتم. این یکی از شرایط ایمان ماست. در سوره بقره انتهای سوره بقره میخوانیم آمن الرسول به ما انزل علیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. ما بین احدی از پیامبران خدا تفاوت نمیگذاریم، به همه کتابهای اونها، به خودشان و فرشتگان خدا ایمان داریم. این آیه چرا نازل شده؟ چون برخی از یهود با جبرئیل مخالف بودن، با میکائیل موافق بودن. میکائیل ملک رزق بود، جبرئیل ملک وحی بود، لذا اون رو قبول داشتن، اون رو انکار میکردن. موسی رو قبول داشتن اما مسیح رو انکار میکردن. برای همین، برای اینکه مسلمان به معنای قرآنیش باشی، باید همه ملائک، همه پیامبران، همه کتابهای آسمانی را باور داشته باشی. اما معنای باور داشتنی نیست که همه اونها در یک درجه هستند. اینها هم درجاتی دارن. خود قرآن میگه ما فرق نمیگذاریم، یعنی کافر و مسلمان نمیکنیم، به همشون ایمان داریم، به همشون باور داریم. اما از اون سمت هم میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ما این پیامبران را بعضی بر بعض دیگه فضیلت بخشیدیم. پس همشون در فضیلت رسالت یکسانن، اما مقامات و درجاتشون یکسان نیست. منهم من کلم الله، بعضیشون خدا باشون تکلم کرد، همشون اینجوری نیستن. برخی خدا شرافت سخن گفتن را به اونها داد، مثل موسی کلیم الله، مثل پیامبر اسلام. برخی خدا با روح القدس تأییدشون کرد، مثل عیسی مسیح. برخی از اونها هم مثل بسیار دیگر از پیامبران هیچ کدوم از این شون رو نداشتن، اما فضیلت رسالت که فضیلت پایه بوده رو داشتن. خدا به هر کدام از پیامبرش یک فضیلت ویژه داد. مثلا ملکوت آسمان رو به ابراهیم نشون داد، اسوه کردش. خب این ویژگی مختص ابراهیمه، کمتر پیامبری با او شریکه. به دیگری بحث کلم موسی تکلیما رو ذکر کردیم، باش تکلم کرد. به دیگری روح القدس داد، یکی رو به معراج برد، مثل پیامبر اسلام. هر کدامشون فضیلت خاص خودشون رو داره. خب این ذکر کردیم تا یک تصویر کلی از پیامبران الهی داشته باشیم. حالا چون در پیش داریم تولد عیسی مسیح رو و مقدمه بر پیامبر هم بودن به لحاظ تاریخی پیامبر اسلام، با ایشون شروع میکنیم. قرآن از میان پیامبران غیر از پیامبر اسلام شاید بیش از همه از عیسی مسیح تجلیل کرده. ابراهیم رو هم داشته باشیم، اما ویژگی هایی که برای عیسی مسیح ذکر شده در قرآن برای کمتر پیامبری یا برای هیچ پیامبری ذکر نشده. من چند آیه فقط متناسب با وقتم اشاره میکنم تا بدانیم که عیسی واقعا پیامبر برجسته ای بوده است، نه اینکه چون مسیحی ها او را باور دارن. ما مسلمان ها هم او را برجسته میدانیم. در یک آیه سه صفت کاملا برجسته رو خدا به عیسی مسیح نسبت داده. از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه، ای مریم خدا تو رو بشارت میده به کلمه ای از او، اسمه المسیح عیسی ابن مریم، اسمش عیسی پسر مریم است. وجیها فی الدنیا، در دنیا وجیه است، و هاکذا در آخرت، و من المقربین، از جمله نزدیکان ماست. سه تا صفت رو ذکر کرد. عیسی کلمت الله است، عیسی وجیه فی الدنیا و الاخره است، عیسی من المقربین است. خب این سه تا رو به کنار هم بگذارید، خیلی شرافت دارد. چرا عیسی کلمت الله است؟ عنوان عرض سخن من هم کلمت الله بودن عیسی است. کلمه در قرآن دو معنا دارد، هیچ کدومش هم مجازی نیست، حقیقی است. یکی کلمه لفظی است، مثل تکلم کردن، من با شما تکلم میکنم، خدا با زکریا تکلم کرد، خدا با موسی تکلم کرد و با هر پیامبر دیگری. این کلام، کلام لفظی است. من و شما با این کلام کاملا آشنا هستیم، خودمونم به کار میبریم. اما معنای دوم کلمه در قرآن و کلام در قرآن کلمه ایجادی است، کلمه تکوینی است. این در قرآن فراوان استعمال داره. خدا به بسیاری چیزها کلمه گفته که از الفباش تشکیل نشدند. از لفظ ایجاد نشدن. به این آیه توجه کنید، بسیار آیه زیبایی و اون وقت معنای کلمت الله بودن عیسی مسیح رو درک میکنیم. آیه در سوره کهف است، آیه 109، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. میگه اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگار مرکب شوند، دریاها پایان میپذیرند، کلمات خدا پایان نمیپذیرند. این کلمات چی هستن؟ موجودات خدا، مخلوقات خدا. پس هر مخلوق خداوند کلمه اوست. عیسی کلمه بود، یعنی عیسی مخلوق او بود، یعنی عیسی به او موجود شد. همه کلمه هستند، اما عیسی کلمه تر است. چرا؟ برای اینکه من و تو هم مخلوق او هستیم، اما ما از طرق طبیعی خلق شده ایم. ما پدر و مادری داشته ایم، نطفه ای بوده است، در رحم مادر نطفه پرورده شده است، ما متولد شدیم. اما عیسی خارق العاده متولد شد، لذا به من و تو کلمه نمیگویند، اگرچه در حقیقت همه ما کلمه ایم. اما عیسی پدر نداشت، خرق عادت طبیعی صورت گرفته بود. برای همین میگه اون کلمتون من، این کلمه ایست از خداوند، در حالی که با این آیه که خوندم و ده ها آیه دیگه همه کلمه اند. اما خدا این اسم فاخر کلمت الله را به عیسی مسیح اطلاق کرده است. جای دیگری که عرفا از این آیه خیلی استفاده میکنن، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا وقتی میخواد چیز را موجود بکنه میگه بشو، او میشود. خب خدا به عیسی هم گفت بشو، شد، ایجاد شد. پس او کلمت الله هست، برای چون کلمه کن. این کلمه کن در اصطلاح عرفان اسلامی یعنی ایجاد. اینکه خدا قلم برمی‌دارد ایجاد می‌کند، این قلم ایجادی است. خب اگه این رو باور کردیم، اون وقت در میان پیامبران یک پیامبر دیگر است که مانند عیسی است. خود خداوند این رو ذکر کرده در سوره آل عمران، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثل عیسی مثل مثال آدم است. آدم را از خاک خلق کرد، به او گفت بشو، ایجاد بشو، اونم ایجاد شد. خب چه تفاوتی میکند؟ اگر آدم مخلوق خداوند است که نه پدری داشت نه مادر طبیعی، خب عیسی هم مخلوق خداوند است، مادر داشت اما پدر طبیعی نداشت. معناش این نیست چون پدر طبیعی نداشت پس پسر خداست. پس آدم هم پدرش خداست هم مادرش خداست، با این قیاس اگر کسی عیسی را بخواد پسر خدا بنامد. این رو ذکر کرده که مشخص باشد کلمت الله بودن معنایش بیش از این نیست، یعنی مخلوق خدا بودن، یعنی کسی که به شکل غیر طبیعی توسط خداوند ایجاد شده است، نه مثل همه به شکل طبیعی. در انجیل یوحنا این با این عبارت شروع شده است، در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. خب کلمه جمله بسیار زیبایی است، شاعرانه است. میشه گفت عیسی کلمه بود کاملا پذیرفته است، اما کلمه خدا نبود، کلمه مظهر خدا بود، کلمه جلوه خدا بود، کلمه تجلی خدا بود. بین تجلی خدا و خود خدا تفاوت است. اگر این بپذیریم تجلی رو، دیگه مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. قرآن عیسی و مادرش مریم را آیه خود نامیده است. همه چیز آیت الله است، اما این دوتا به عنوان آیه ذکر شدند به خاطر اون نکته غیر طبیعی بودن خلقت عیسی. میگه جعلناها و ابنها آیتن للعالمی در سوره انبیا، ما مریم را و پسرش را نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم. نشانه قرار است به صاحب نشانه ما را برساند، نه اینکه نشانه خودش تبدیل بشود به خالق، معبود، قرار است که ما با انگشت نشانه ای مریم و عیسی به خدا برسیم، نه اینکه بپنداریم اونها خودشان خدا هستند. عیسی مسیح هرگز ادعای بیش از مخلوق خدا بودن نداشته است. خدا در سوره مائده ازش سوال میکند، میگه تو گفتی به مردم که تو را و مادرت را بپرستند؟ میگه من کجا گفتم؟ من هرچه شما فرمودید گفتم. این اشتباه است. یعنی این رو ذکر میکند که این ادعا ادعای عیسی نیست، ادعای پیروان عیسی است که چنین تصوری را به خود راه دادن. عیسی علاوه بر تولد خارق العاده‌اش، زندگیش هم خارق العاده بود. در گهواره سخن گفت و از نجابت مادرش دفاع کرد. این آیه دیگری است، نشانه دیگری. و بعد از اون هم معجزاتی داشت. ابراه اکمه را، یعنی فرد پیس و فردی که کور مادرزاد بود، رو به اذن خداوند شفا می داد. و مرگ عیسی هم بنابه تلقی مسیحیان، او هم باز متفاوت از خارق العاده است. قرآن نمیپذیرد که عیسی به صلیب کشیده شده است. یکی از تفاوت‌های مسیحیان و مسلمانان در پایان زندگی عیسی مسیح است. زمانی که گفته می‌شود که پایان زندگی عیسی چه بود، ما به عنوان مسلمان میگیم خدا عیسی را به نزد خود کشید، اما مسیحیان میگن عیسی به صلیب کشیده شد و کفاره گناهان ماست، فدیه گناهان ماست. این هم ابتداش، هم انتهاش، هم زندگیش متفاوت است. من آمدم اینجا در این قسمت عرایزم تفاوت‌های عیسی به معرفی قرآن و عیسی به معرفی مسیحیت موجود رو در کنار هم گذاشتم و 7 نکته ازش به دست آوردم که بتونیم اینجا از این جلسه وقتی به در می رویم بدانیم که عیسی قرآنی با عیسی مسیحیان چه تفاوت‌های اساسی دارد. 7 تفاوت. تفاوت اول، بعد میخوام 7 نکته در مورد پیغمبر اسلام ذکر بکنم که اونها با همدیگه این 7 هم عدد نسبتاً جالبی در میان ما مسلمانان است. اما تفاوت اول عیسی قرآن و عیسی مسیحیان، عیسی در مسیحیت پسر خداست، عیسی در اسلام پسر مریم است که به اراده الهی به دنیا آمده است. و عیسی بنا به باور ما مسلمانان خدا پسر ندارد. در یکی از کوتاه‌ترین و پرمغزترین سوره های قرآن که در نماز روزانمون مکررن آن را می‌خوانیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، این لم یلد ولم یولد اشاره به همین نکته تفاوت اساسی بین ما مسلمانان و مسیحیان دارد. خدا نه زاده شده است نه میزاید. کسی که فکر میکند کسی پسر اوست اشتباه میکند. نکته دوم، عیسی در مسیحیت فقط پسر خدا نیست، خود خداست، خدای پسر. و یکی از اقانیم تثلیث، ابو ابن و روح القدس، او عبادت می شود و عشق به او باعث نجات انسان است. در کنفرانسی با شرکت بزرگان مسیحیت شرکت کرده بودم در دانشگاه جورج‌تاون، سر همین مسئله ما میخواستم، مسلمون ها میخواستیم بقبولانیم که نه، شما وقتی عبادت میکنید خدای واحد را عبادت میکنید. و اونها تأکید داشتن، اصرار داشتن ما شخص عیسی را عبادت میکنیم، عیسی حقیقتا خداست. هرچه ما میگفتیم نه، عیسی تجلی خداست، شما او را عبادت میکنید، از درون عیسی او را میجوید، میگفتن نه، ما خود او را عبادت میکنیم. هرچه کردیم به کتشان فرو نرفت که میشود از این طریق، میگفتم اگه از این طریق پیش بروید وقتی که واقعا فرقی دیگه من و شما نداریم، ما این تجلیات رو میپذیریم. میگفتن نه، شما باید ما رو به همین شکلی که هستیم بشناسید، ما عیسی را میپرستیم. خب در عیسی در اسلام عیسی بنده و رسول خداست، آنچنان که پیامبر اسلام هم عبده و رسوله، اول عبد دوم رسول. هر مقامی پیش از این بیش از این غلو محسوب می شود. در اسلام تثلیث مطلقاً باطل است. نص قرآن از محکمات قرآن است و توحید اساس خداپرستی است. توحید لقلقه زبان نیست، واقعا قرار است ما خدا همه اساس تفکرمان را تشکیل بدهد. در سوره نساء، حالا من همه جزئیات رو بخوام بگم وقت گرفته میشه، خدا صریحا بهشون میگه لا تغلو فی دینکم، در دینتون غلو نکنید، به خدا غیر حق نسبت ندهید. عیسی مسیح کلمه اوست، کلمه ایست که خدا به مریم القا کرد، روح اوست، خدا نیست. نگویید ستا، نگویید سوم، اینها دور شدن از توحید است. خدا یکی بیشتر نیست، نمیتواند فرزندی داشته باشد. فرق نکته سوم، عیسی در مسیحیت به صلیب کشیده شد. رنج او کفاره گناه نخستین و گناه همه مسیحیان است. عیسی در اسلام شهید نشد. خداوند او را به سوی خود برکشید و او از جمله شفیعان به اذن الله است. در سوره نساء آیه 157 و 158 به تفصیل خدا این رو با جزئیاتش اشاره کرده. ما قتلوه و ما صلبوه، نکشتن، میخواستن اما نگذاشتیم، ما او رو بالا کشیدیم، نگذاشتیم او کشته شود. لذا ما مسلمانان معتقدیم عیسی قبل از به صلیب کشیده شدن به بهشت برده شد، بالا برده شد. این رنجی که مسیحیان ذکر میکنند محور اساسی دینشون قرار میگیره. چهارم، این نکته است که میخوام بیشتر بحث کنم، احتمال داره کمتر بهش توجه شده باشه. عیسی در مسیحیت کتاب الهی برمغان نیاورده است. او خدای مجسم در میان مردم است، یعنی به جای کتاب خودش آورده. مسیحیان عیسی را می‌خوانند، نه کتابی که عیسی از جانب خدا آورده است. پس اناجیل اربعه چیست؟ انجیل‌ها توسط پیروان عیسی نوشته شدند، نه توسط خدای عیسی یا خود عیسی یا حواریون عیسی. حتی حواریون عیسی هم اناجیل را ننوشتند. نسل بعد از حواریون بین 60 تا 120 سال بعد از برکشیدن عیسی یا به صلیب کشیدن او از به قول مسیحیان این اناجیل نوشته شدند. کسانی که این انجیل ها نوشتند هرگز عیسی مسیح را ملاقات نکرده بودند. این اناجیل وحی نیستند، سرگذشت عیسی هستند و کلمات او، بایوگرافی او هستند. اگر انجیل های اربعه را بخواهیم معادلی در اسلام برایش پیدا کنیم، سیره ابن اسحاق و سیره ابن هشام و بخش پیامبر طارق طبری است، نه قرآن. این نکته بسیار بسیار مهمی است. میگویند مسیحیان، نهایتش میگویند نویسندگان این اناجیل الهام شده است به آنها و وحی هم به کار نمیبرند. بنابراین تفاوت اساسی است بین قرآنی که به باور مسلمانان وحی خداوند است و بین اناجیلی که به گفته خود مسیحیان نوشته نصر بعد از حواریون است و هرگز وحی شمرده نشده است، کلام خدا شمرده نشده است، سرگذشت عیسی و نهایتاً کلمات اوست و نه کلام خداوند. خب این اناجیل به زبان یونانی بعداً به لاتین ترجمه شده و اون اصل اولیش هم در دست نیست، ترجمهش در دست است و بسیاری از واژه‌های کلیدیش میباید مراجعه کرد. ببینید مثل این که فرض بکنیم عربی قرآن در دست نباشد، ما بخوایم با ترجمه فارسی به چیز دسترسی پیدا کنیم، با دو ترجمه، ترجمه از ترجمه پیش برویم. انجیل در قرآن چیست؟ قرآن انجیل را چگونه معرفی کرده است؟ انجیل در قرآن کتابی است که خدا به پیامبرش عیسی مسیح وحی کرده است. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة والانجیل من التوراة و آتیناه الانجیل. ما انجیل را به عیسی دادیم، فیه هدن و نورون و مصدقن لما بین یده، این تعبیراتی که خدا در مورد قرآن به کار برده، در آن هدایت است، نور است و مصدق تورات است، کتاب قبل از او، و عامل هدایت و موعظه برای متقین است. همه تعابیری که برای قرآن هم به کار برده شده است. سوال کدام درست است؟ انجیلی که قرآن معرفی کرده است کجاست؟ اگر انجیل همین اناجیل موجود است، پس سخن قرآن نادرست است. شما می باید این دو راهی رو بپذیرید، یکی از این دوتا درست است، هر دو نمی تواند درست باشد. به علاوه اناجیل هم چهارتا نبود، حدود سه قرن بعد بیش از اینها بود. قرن سوم چهارم میلادی بالاخره کلیسا اومد چهارتاش رو به رسمیت شناخت، شد اناجیل اربعه. در بشری بودن اناجیل هیچ تردیدی مسیحیان ندارند، اما بحث اتفاقا همه جان بحث ما اینجاست. این سوالات که اول بحث مطرح کردم لازمش این است ابتدا تاریخ انجیل را مطالعه کنیم، بعد کسانی که میخواهند آنچه که بر سر انجیل آمده است را نسخه برای قرآن بپیچند، ببینیم از کجا به کجا میرویم و به کجا میرسیم. پنجم، عیسی در مسیحیت ناجی نهایی است، منجی است. بدون عیسی نمیتوان به بهشت راه یافت. عیسی در اسلام پیامبری است که به پیامبر بعد از خود بشارت داده و او را معرفی کرده. چون این آیه ای در اناجیل اربعه موجود نیست، یا که تا قرآن ما خلاف میگوید یا اناجیل موجود خلاف واقعا. همین آیه که دوستمون خون تلاوت کردن در سوره صف است، آیه 6، و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. من دارم بشارت میدم به شما به پیامبری که بعد از من میآید اسمش را هم ذکر میکند. خب وقتی ایشون آمد همونها که رو شنیده بودن انکار کردند. این آیات رو ما تو همین کنفرانس هم میخوندیم، خب ذکر میکردیم، یا ما دروغ میگیم یا شما، یا خلاف که نمیشه، این نص کتاب ماست، پیامبر شما که پیامبر ما هم هست پیامبر بعد از خود رو معرفی کرده. اما این در اناجیل موجود در دست نیست. نکته ششم، روحانیت از موازین کلیساست. تارک دنیا بودن، گوشه نشینی، اسلام این امر را بدعتی از سر خیرخواهی معرفی کرده، گفته قصد خیر داشتن اما این را ما نگفته بودیم، از خود در آوردن. در سوره حدید این را بهش پرداخته و نکات مهمتری دارم بهش نمیپردازم. نکته هفتم و انتهایی، در نهایت مسیحیت موجود عیسی محور است. اسلام همه ادیان الهی از جمله نصارا را خدا محور و موحد معرفی کرده است. البته مسیحیان هم عیسی را خدا می دانند، در نتیجه اونها هم به یک معنا خود خدا محورند، اما خدایی که با در عیسی حلول کرده است و با عیسی و روح القدس یکی شده است را محور می دانند، در حالی که اسلام معتقد به حلول نیست، حلول را اصلا محال می داند. عظمت خدا در حدی است که نمی تواند در هیچ موجودی حلول کند، هیچ موجودی همچو قابلیتی ندارد که عظمت الهی در آن حلول کند. به علاوه این حرف حرف صحیحی نیست. شعار قرآن این آیه است که فراوان شنیدید، سوره آل عمران آیه 64، قل یا اهل الکتاب، مشخصا منظور مسیحی بوده است، مسیحیان بوده. تعالو بیایید بالا. تعال وقتی به کار میبرن که پایین است، بیایید بالا. الا کلمتن سواء بیننا و بینکم، بیاد این کلمه ای را که بین من و شما مشترک است، بین ما مسلمانان و مسیحیان مشترک است را بپذیریم. اون چی هست؟ الله نعبد الا الله، جز خدا الله را نپرستیم. ولا نشرک بهی شیئا، و با او شریک نگیریم. ببینید شریک گرفتن اینجا مشخص است، کسی شریک خدا در الوهیت نگیریم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هیچ کسی را جز خدا رب نگیریم، معبود نگیریم، نپرستیم جز او را. خب مسیحیان چنین میکنن. این تصویر اجمالی هفت قاعده، قاعده قرآنی و اسلامی در مورد عیسی مسیح، عظمت عیسی مسیح، کلمت الله. حالا بیام سراغ بخش دوم سخن، پیامبر اسلام. من پیامبر را هم به معرفی قرآن در هفت قاعده اصل کلی خدمت شما عرض میکنم. اول، مثل اون هفتا، اینم هفتای دیگه. یک، محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه بشری مثل دیگر آدمیان بوده است. این قاعده فوق العاده مهم است، هم در پیامبر شناسی هم در امام شناسی. بشری مثل من و شما بوده است. قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه، بگو پیامبر من آدمی مثل شما هستم، فرق من با شما در سرشتم نیست، من از سرشت متفاوت متولد نشدم. اونی که من با شما تفاوت دارم وحیه، وحی امری خارج از منه. من مثل شما بودم، 40 سال بین شما بودم، بین شما زندگی کردم، همه شما منو میشناسید، به امانت میشناسید، دروغم از من نشنیدید. الان دارم یه چیزای دیگری میگم، این چیزا مال خودم نیست، این چیزا وحی است، از خارج آمده است. اگر این عصر رو ببینید، عیسی مسیح مثل بقیه نبود، نه تولدش مثل بقیه بود، نه مرگش مثل بقیه بود، نه کودکیش مثل بقیه بود، معجزاتش هم متفاوت بود، مثل بقیه نبود. اما پیامبر اسلام همه چیش غیر از وحی مثل بقیه است. این تفاوت، تفاوت خیلی مهمیه. اگر کسی پیامبر شناسی نداشته باشد، امام شناسیش هم درست نخواهد بود. کسی که ادعا میکند که 14 معصوم سرشتشان با بقیه متفاوت است، خب با این آیه میخواد چیکار کند؟ انما انا بشرون مثلکم، این که پیامبر بالات خدا گفته من مثل شما هستم، فرقی با شما نمی کنم، فرق من و شما تو وحیه، شما بهتون وحی نمیشه، به من وحی میشه. بعد وقتی به پیامبر میخواستن طعنه بزنن، یکی و دایم نیست اینجا، میگفتن این چه جور پیغمبریه برای ما فرستادی؟ چی کار میکنه؟ یکل و تام یمشی فی الاسواق، غذا میخوره همطور که ما غذا میخوریم، تو بازار راه میره همطور که ما راه میریم. فکر میکردن باید حتما یه ملکی فرشته کنارش باشه تا بشه اسمش بشه پیامبر. نمیتونستن بپذیرن پیامبر آدم است، انسان است، تمایزش به آن اضافه است که خدا بهش داده، وحی الهی است. این نکته تو قرآن نکته اساسی، کلیدی، بنیادی. این اگر حذفش بکنید، پیامبر شناسی اسلام از بین میرود. صلواتی مرحمت کنید تا ایشون کارش انجام بده. پس نکته اول، بشر بودن پیامبر ماست. اگر کسی میخواد این را از پیامبر بگیره، بدون این پیامبر قرآن معرفی نکرد. دوم، این پیامبری که بشری مثل من و شما بود، امی بود. ببین خدا آمده هر امتیازی را که میخواسته از این گرفته، تو همه چیز مال خودش باشه. اسلام 6 دنگ مال خداست. برای چی؟ پیامبرش آدمی مثل بقیه، امی هم هست. حالا امی یعنی چی؟ دو تا معنا داره. امی یعنی ام القرا، منسوب به ام القرا. ام القرا یعنی مکه، پیامبر اهل مکه بود. بسیار خوب. یک. دوم، معنای دوم یعنی درس نخوانده، یعنی حداقل تا زمان بعثت کتابت نمیدانست، قرائت نمیدانست. بعدش اقرا آمد، به حول و قوه الهی توان قرائت پیدا کرد، اما قبل از اون نخوانده، ننوشته. خب اینجا میگه که ببینید، میگه الذين يتبعون الرسول النبي الامي، اونها که از رسول نبی امی تبعیت میکنند. الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والانجيل، تو تورات و انجیل هم معرفی شده است. الى آخر آیه، که حالا اینا هر کدومش نکات ارزنده ای داره، وقت نمیرسه. پس این پیامبر امی بوده. امی بودن یعنی ننشینید فضائل برای پیامبر بتراشید. فضیلت هر چه هست از جانب خداست، هر چه هست در وحی است که به قلب پیامبر نازل شده، پیشینی نیست، پسینی است. نکته سوم، پیامبر هیچ نقش فاعلی در تکوین وحی نداشته. اگه قرار بشری مثل من و شما باشه، امی هم باشه، میتونه فاعل وحی باشه؟ قابل وحیه یا فاعل وحیه؟ وحی گیرنده وحیه یا فرستنده وحیه؟ ببینید وقتی ما اینو بیایم مخروط و سر و ته کنیم، عوض بکنیم، همه قواعد قرآنی رو هم ریختیم به هم دیگه. دیگه بشر مثل من و شما نیست، چون وحی داره از درونش میجوشه. از اون سمت این امی چجور امی بوده؟ این که داره از درونش میجوشه و این کارا رو داره انجام میده و وحی رو میسازه. اینا رو من تو مباحث دیگه، همینجا هم جای دیگه گفتم، فقط یک قسمت آیه رو ذکر میکنم. آیه مفسر، آیه 15 و 16 سوره یونس، میگه ان اتبع الا ما یوحى الی، من تبعیت نمی کنم مگر آنچه به من وحی می شود. اگر کسی گفت پیامبر تابع وحی نیست، وحی تابع پیامبر است. ببینید چه تغییرات رو داره ایجاد می کنه توی قواعد و اصول قرآنی. قرآن داره ذکر می کنه با صراحت من تابع وحیم، من نمیتونم وحی رو عوض بکنم، هر چه بیاد او میفرستد من میگویم. حالا بگیم نه، این وحی تابع پیامبره. نه تنها تابع، بلکه شخصیت پیامبر تو مکه یه جور بود، تو مدینه یه جور دیگه بود، لذا آیات متناسب با شخصیت پیامبر طولش کوچیک و بزرگ میشود. یه آیه است توی قرآن، این کلیدی ترین آیه وحی است، آیه 51 سوره شورا. هر که میخواد وحی رو بشناسه باید با این آیه شروع بکنه. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. بشری را نرسد که خدا با او تکلم کند مگر از این سه طریق: یک، وحیا، غیر با او مستقیم سخن بگوید، آنچنان که خدا با موسی تکلم کرد، آنچنان که خدا با پیامبر خاتم سخن گفت غیر مستقیم، او من وراء حجاب یا غیر مستقیم سخن بگوید. یک بار دیگه که با موسی کلیم الله سخن میگفت، موسی خدا را در کوه طور شنید، در شجره مبارکه صدای او را شنید، اما نه شجر، نه طور، نه کوه، هیچ کدام مولد وحی نبودند. اونها فقط واسطه شنیداری شدن وحی بودند. این شد وحی غیر مستقیم از ورای کوه یا درخت. سومی، از یرسل رسولن، این رسول پیامبر نیست، فرشته است، جبرئیل است. یعنی وحی را از جبرئیل، روح القدس، روح الامین بشنود. پیامبر اسلام هر سه وحی را تجربه کرده، هم از جبرائیل شنیده است اقرا بسم ربک الذی خلق، هم به طریق دوم شنیده است یعنی من ورای حجاب، هم مستقیم وحی را القا کرده خدا به قلبش. این سه نحوه وحی، اما هر سه تا مال اوست نه مال پیامبر. هیچ پیامبری از خود وحی تولید نکرده، وحی از جانب فاعلش خداست، قابلش پیامبران هستند. آیه 9 سوره احقاف هم میتواند جواب به این گونه مدعیات باشد. قل ما کنت بدعا من الرسل، من پیامبر نوظهوری نیستم، به اصطلاح تحفه‌ای نیاوردم، قبلی ها هم مثل من بودن، اونا هم بهشون وحی میشد. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدونم با من چه میشود، چی میگید من وحی میسازم، من نمیدونم وقتی وحی به من میشود چه اتفاقی درم میافتد. این اتبع الا ما یوحى الی، من تبعیت نمی کنم مگر آنچه به من وحی می شود. حالا اگر کسی آمد مخروط رو وارونه کرد، با این آیات می خواد چه بکند؟ قرآن کلام الله هست نه کلام محمد، قرآن عین کلام الله هست نه تفسیر محمد، قرآن این لفظن و معنن کلام خداست نه تعویل خوابهای محمد. اینا سه تا مطلب بسیار بسیار متمایز هستن. نکته چهارم، اسلام دینی خدا محور است نه پیامبر محور، نه محمد محور. در مورد مبدأ تاریخش و اسمش با شما سخن گفتم. خدا پیامبرش چجوری معرفی کرده؟ سه چهار جای قرآن این سه تا صفت را برای پیامبر ما آورده. ما شب تولد شرافت داریم، بعد از این همه سال افتخارمون به این به تعصیب همچو پیامبری است. میگه لقد من الله علی المؤمنین، خدا بر مؤمنین منت گذاشت. ما باور کردیم این منت، ما منت رو پذیرفتیم، ما منت میکشیم که همچو موجودی رو خدا فرستاده و ما پذیرفتیم که از او تبعیت کنیم. از بعث فیه رسولا من انفسهم، یکی از خودشون فرشته نفرستاد، آدم فرستاد، آدمی لنگه خود ما. چه کار بکنه؟ سه تا کار برای ما بکنه. یتلو علیه آیاتهی، تلاوت کند برای ما آیات او را. و یزکیهم، پاکمان کند، هم جانمان اخلاقمان را پاکیزه کند، هم معارفمان را از خرافات پاکیزه کند. شما اگه بردارید این اناجیل موجود رو بخوانید، قصص انبیا رو اونجا بخوانید، قصه داوود و سلیمان و نوح و ابراهیم و یوسف و اینا رو من سر کلاس درس دادم، جز به جزش خوندم، بخوانید ببینید ببخشید چه مزخرفاتی تو اونها اومده. هیچ آدم عادی کارا رو نمیکنه که بخواد پیامبر خدای کارا رو بکنه. وقتی میگیم یزکیه، پیامبر اومده پاکیزه کرده اینا رو، اون وقت یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر فقط تلاوت نکرد، معلم کتاب و حکمت بود. معلم کتاب یعنی معلم قرآن، اولین معلم قرآن خود پیغمبر بود، اولین شاگردش هم علی بن ابی طالب بود. حکمت چیه؟ حکمت علم محکم است، علم محکم اینجا میشه سنتش. به ما چی تعلیم کرده؟ پیغمبر دو تا چیز به ما تعلیم کرده، قرآن رو برامون خوند، تفسیرش هم برامون گفت که از طریق ائمه به ما رسیده، رؤوس شما یاد گرفتیم، به یکی دیگه هم سنتشه. یه کجای قرآن نوشته؟ حکمت اینجا چیه؟ تعلیم حکمت از جانب پیامبر جز سنتش میتونه باشه؟ ما قبل از این در ضلالت آشکار بودیم، گمراه بودیم، پیامبر ما را هدایت کرد. این شد چهار تا. پنجمیش، پیام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه خاتم الانبیاست. خاتم دو معنا دارد، هم زینت پیامبر است هم پایان پیامبران است. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیامبر محمد پدر هیچ کدام از شما نیست. اون زمان بحث پسر خوانده بود، میگه پیغمبر پسر پدر کسی نیست، پسر خواندگی مسئله جدایی است، او رسول خداست. و خاتم پیامبران است. ما باور کردیم پرونده نبوت با محمد بسته شد، دیگه بعد از او پیامبری نمی آید. هم زینت پیامبران بود، هم خاتم پیامبران به معنای پایان پیامبران بود. خب باید چیزی توی این پیام او باشد که این آدمی را، بشر را تا به انتها بتوند هدایت بکند. ششم، دعوت پیامبر قومی مثل قوم یهود برای بنی اسرائیل، منطقه‌ای زمانی مثل دعوت عیسی مسیح برای یک زمان و مقطع خاص نبود، برای عالمیان بود، جهانیان بود. می‌فرماد قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول همه شما هستم. قرار نیست هر که تو کلیسای من اومد بهشت بره، من آمدم همه شما رو به بهشت برسانم. وقتی میفرماید ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ببینید زیبایی قرآن چقدر کجاست، رحمت برای همه جهانیان است، نه فقط هر که مسجد اومد، نه هر که تو خانقاه من اومد، نه هر که تو کلیسای من اومد، من برای همه رحمتم. این رحمت رو اثبات میکنیم، با اصول خودمون نشون میدیم پیامبر اسلام برای همه مردم رحمت بوده است، نه هر کی او رو باور بکند. البته رحمت عامه داریم، رحمت خاصه داریم. رحمت عامه شامل گبر و ترسا، وظیفه خورداری همه را میشود. رحمت خاصه هم برای اونها که او رو پذیرفتند. این دوتا با هم دیگه قابل خلط نیست. و هفتم، پیامبر محذب نفوس، معلم اخلاق، اسوه و الگوی انسانیت است. ببینید دو تا آیه من اینجا ذکر میکنم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر اسوه حسنه است. اسوه فقط قرآن برای دو نفر به کار برده، ابراهیم و پیامبر اسلام. یعنی ما به او تأسی میخواییم بکنیم، به عمل او میخواییم تأسی بکنیم. او اجازه نمیداد کسی مقدم بر او بشود بر سلام. او مثل عبد روی زمین می نشست، متواضع بود. در جمعی که وارد می شدن نمی شناختن کدامتان محمد است، یعنی با امتیاز در جای نشستن یا لباس متمایز نمی شد. این اسوه بودن. انک لعلی خلق عظیم، تو صاحب اخلاق بزرگی هستی. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بزرگترین درس این پیامبر اخلاق است. اگر ما قوم متخلقی نیستیم، مشکل از ماست. تناسبی بین خودمان پیرو و پیامبر باید باشد، هست یا نیست. برگردیم به خودمان. نکته آخر، در قرآن خطا راه ندارد. من متاسفم که اینا رو دارم میگم، اما عرض کردم اینا رو پشت کوه قاف ننوشتند. در قرآن خطا راه ندارد. خدا خود حافظ کلام خود است. انه لکتاب عزیز لا یعتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. در این کتاب باطل راه ندارد، نه از جلو نه از پشت، تنزیل از جانب خدای حمید حکیم است. یا اونجا می فرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب من اگر گفتم در این مصحف شریف که بین ما هست اغلاطی راه یافته، خب قاعدتا اینا دیگه درست نیست، پس باطلی هست. پس این که میگه باطل توش راه نیافته، میگن باطل یا راه یافته، پس حافظش هم نبوده، چون باعث شده که این خطاها درش راه پیدا بکنه. خب حالا اگه گفتیم نه این مال خود خدا نیست، این رو پیامبر، حالا برای که بیام درستش بکنیم، بگیم که پیامبر این خطاها رو مرتکب شده، وقتی خواب میدیده تو تعبیر خوابش اشتباه کرده، وقتی تفسیر دنیا میکرده تو تفسیرش اشتباه کرده. خب نه بسیار خب، هر کدوم اینا درست، نهایتش چی میشه؟ پس اشتباهی هست. ها حالا اشتباه رو به خدا نسبت بدیم یا به پیغمبرش نسبت بدیم، یا به خوابش نسبت بدیم، به تعبیر خوابش یا تفسیر جهانش نسبت بدیم، نهایتش میشه این دین توش اشتباهه. وقتی اشتباهه، کی میخواد اشتباهش رو درست بکنه؟ خب باید عقلش بیشتر از پیغمبر خداش برسه بخواد این اشتباهش رو تصحیح بکنه. به علاوه خب اگه این اشتباهه، یه وقتی غیر مسلمان بگه اشتباهه، توش خطا راه یافته، بسیار خوب میگیم که اون رفته دین دیگه قبول کرده. ولی اگه من مسلمان بیام همچه ادعایی بکنم، وقتی یکی از من میپرسه ببخشید خب شما که فکر میکنید تو کتابتون غلط راه یافته، به چه دلیل هنوز مسلمانید؟ چرا نمیرید سراغ دین دیگری که این خطاها توش کمتر یا اصلا نیست؟ شنیدن این، ببینید اگر پذیرفتیم که خدا بی خطاست، پیامبر بی خطاست، کتاب بی خطاست، وقت بهشون ایمان میاریم. اما اگر چنین نپذیرفتیم، وقت چطور میتونیم ایمان بیاریم؟ به هر حال در اسلام برخلاف مسیحیت موجود، محمد ابن عبدالله محور نیست. کلام خدا مستقل از شخصیت پیامبر شکل گرفته است. عربی بودنش یا طول و عرض آیات یا مکانهای مختلف، همه به این بوده خدا قرار بوده به لسان این قوم سخن بگه، باید به گونه سخن میگفته که مردم اون دوران بفهمن. اگر به گونه امروز من و شما سخن میگفت که اونا نمیفهمیدن. هر شاعری، هر نویسنده‌ای هم به زبان دوران خودش می‌نویسه. شکسپیر برای کی نوشته؟ برای قرن خودش نوشته. حافظ برای کی نوشته؟ برای قرن خودش نوشته. مولوی برای کی نوشته؟ برای قرن خودش نوشته. افلاطون و ارسطو هم همین جوریه. منتها برخی از اینها از زمانه خودشون جلوتر بودن، به گونه‌ای است که برای ما امروز حرف برای گفتن داره. چه اشکاله دارد که خدا برای هدایت عرب 14 قرن پیش به گونه ای سخن گفته، با فرهنگ همون دوران هم سخن گفته باشه، اما برای من و شما امروز گوهرهایی قابل استفاده داشته باشه؟ وصیت پیامبر اسلام این بود: بعد از من موارد رو به من نسبت میدن، هر چیز را از من شنیدید بر قرآن عرضه کنید، اگر متعارض با قرآن یافتید فضربوه علت جدار، بزنیدش به سینه دیوار، من نگفتم، باطل است. یعنی با اینکه پیامبر بسیار برای ما اولین انسان است، اما یکی بالاتر از پیامبر هست و اون قرآن است. کلام خداست که بالاتر از قرآنه. یعنی ما امروز سنت پیامبر رو وقتی میخوایم محک بزنیم با قرآن محک میزنیم، همینطور نمیپذیریم. اگر تعارضی یافتیم اونو میذاریم کنار، قرآن رو مقدم میداریم. پس نمیتونیم بگیم در اسلام پیامبر اصل است، اول است، پیامبر دوم است، بعد از قرآن قرار میگیرن. اگر این تفسیرها که گفتم که نوعا متعارض با محکمات قرآن بود الان بیان میشود، من یاد این آیه میفتم: زمان این مطالب میتونه جا بیفته که قرآن محجور شده باشد. این گلایه پیامبر در قرآن است: و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. ای خدا، قوم من قرآنم را محجور گذاشتند. من این همه حرفا رو تو قرآن گفتم، حالا دارن این حرف خلافش رو میزنن، حرف دیگری رو دارن میزنن. این مشکلات جواب دارد. لازم نیست ما بیاییم متعارض با این محکمات سخن بگیم، با گونه دیگری میشود این مشکلات را حل کرد. زبان لزوماً زبان واقع نما نیست، زبان نمادین هم هست. این که احکامی متغیر و ثابت باشند، احکامی ثابت باشند، احکام دیگری متغیر باشند، چندین جواب متفاوت دارد. این جوابها رو داشت پذیرفتن باعث میشه که نرویم سراغ مبانی دیگه. اما بخش آخر سخنم، در معرفی پیامبر مهمترین منبع ما قرآن کریم است. قرآن در معرفی پیامبرانش، خصوصا پیامبر خاتم، بسیار دقیق سخن گفته است. باید قرآن رو باور کنیم، کلام الله هست و داوریش رو به زندگیمون راه بدهیم. بالا بردن شأن پیامبر به بهای کاستن از نقش خداوند در تکوین و تشریع پذیرفتنی نیست. این سخن تازه امشب من است. حداقل سه گروه در تاریخ در مورد پیامبر زیاده روی هایی کردند. من در مورد هر کدامش میتونم یک جلسه مفصل صحبت بکنم و جزئیات بگم، فقط کلیات شرح میکنم عرضم تمام. یکی شیعیان غالی. شیعیان غالی که من فردا شب در موردش بیشتر سخن خواهم گفت، برای بالا بردن شأن ائمه خجالت میکشیدند، پیامبر رو بالا بردن تا بتونن ائمه رو بالا ببرند. غرض اصلیشون بالا بردن پیامبر نبود، اما چون میخواستن ائمه رو بالا ببرند شروع کردن پیامبر رو هم بالا بردن. نسبتهایی به پیامبر دادن که هرگز با قرآن سازگار نیست. ببینید توی قرآن در مورد خدا لیس کمثله شیء است، این مثل یک اصل اساسی میمونه که تمام اینهایی که بحث قالب تجسم و تجسد خدا شدن و تشبیه شدن همه رو تو سرشون میزنه میذارتشون کنار. یه اصل بسیار محکم. این انا بشرون مثلکم قرآن هم مثل لیس کمثله شیء خداست. غلوف با این قاعده قرآنی سر سازگاری نداره. بنابراین دسته اول قالیان هستن که با غلوف در حق ائمه آمدن، بعد غلوف در حق پیامبر هم به کار برد. گروه دوم، حالا در مورد اینا من جای دیگه صحبت کردم و نوشتم، الان بحث ندارم تفصیلش نمیگم. گروه دوم جمعی از عرفا و صوفیه هستن. اینها هم با خوانشی ذوقی و اختراع واژه‌های از قبیل حقیقت محمدیه و اول ما خلق الله نوری و امثال هم که من اینا رو در کلاس عرفان خودم درس میدم، اینا رو نمیخوام بگم، میفهمم چیه حقیقت محمدیه رو وقتی گفته میشه یک امر ازلی گرفته میشه، یک چیزی شبیه عقل اول ارسطویی میشه، مثل صادر اول میشه و اصلا از این بحث انا بشرون مثلکم و امثال هم میاد کنار. یعنی بعد از خدا میشه ممکن الوجودی که تفاوتش با واجب الوجود فقط در امکان است و الا همه صفات دیگه رو دارد و قبل از زمان هم بوده است. این تصویری که از محمد ابن عبدالله در عرفان اسلامی شده بسیار امر زیبایی ذوقی است، اما با این نکاتی که در قرآن آمده سر سازگاری نداره. گروه سوم، اینا هر کدومش جای بحث داره به جای خودش میشه. گروه سوم جمعی از روشنفکران معاصر هستن که با اقتدا به برخی متألهان مسیحی و یافته های مستشرقان و استفاده از فرهنگ صوفیه، اگه نگم استفاده ابزاری از فرهنگ صوفیه، و نیز برخی ابداعات غیر مستند ملغمه ساختند از قبیل این که وحی تابع شخصیت محمد است و با فراز و فرود شخصیت او تغییر می کرده، یا آیات قرآن تفسیر محمد ابن عبدالله از جهان است، یا آیات قرآن تعویل رؤیاهای محمد ابن عبدالله است، یا اغلاط قرآن را نباید به پای خداوند نشست و نوشت و غلط از ناحیه محمد ابن عبدالله بوده است. این گفتاری است که از جانب این دوستان صادر شده، دوستان مسلمان. معرفت دینی از جمله قرآن را از معارف صرفاً مصرف کننده یک سوی معارف عصری تصویر کردن و کلام الهی را از داوری معارف اسلامی خلعیت کردن نخستین خطای فاحش این روشنفکران محترم بوده است. وقت آن رسیده است که صفوف فکری به شکل شفاف از هم متمایز شود. همه آزادند هر چه به ذهنشان میرسد با صدای بلند فکر کنند و تبلیغ کنند، اما بیشک امثال من هم این حق را داریم که بپرسیم این ذوقیات و بافته ها چه تناسبی با کتاب و سنت معتبر دارد، به چه دلیل و حجتی اینها اسلام است. این پرسش جدی من است، به چه دلیلی این نکاتی که ذکر کردم میتوان با آنها نام اسلام نهاد؟ بس در ایمان اشخاص نیست، هر کسی تا وقتی میگوید مسلمان است مسلمان است، اما در مورد اقوال میتوان سخن گفت و نقد کرد. مطالبی که در دهه اخیر در زبان فارسی به عنوان تحقیق درباره وحی قرآن منتشر شده در زمره دورترین گمانه‌زنی های موجود در تاریخ اسلامی درباره وحی از محکمات قرآن و مسلمات سنت معتبر است. در حد اطلاع من دورترین از محکمات قرآن و سنت از مسلمات سنت. نوع اندیشی در صورت تعارض با محکمات کلام الله مجید و در درجه دوم با سنت معتبر محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه هرچه باشد ذوقیاتی است بیپایه و غیر مستند که در فرهنگ اسلامی همچون کف آبی محو خواهد شد. همه هم آزادند، هرچه میخواهند بفرمایند. آزادی دلیلش معتبر بودن سخن نیست. مثنوی معنوی یا دیوان شمس و بالاتر از آن فصوص و فتوحات ابن عربی و هر عارف و صوفی دیگری البته قابل احترام است و از ذخایر فرهنگ شرقی، اما میراث صوفیه با همه اجر و قربش سنجه تبیین وحی الهی و کشف خطاهای قرآن و میزان ارزیابی صحت و سقم معارف کتاب و سنت نیست. برعکس، این ذوقیات صوفیه و شهود گاه متهافت آنان است که باید خود را به محکمات کتاب خدا و مسلمات نص سنت معتبر رسولش عرضه کند و در صورت تعارض بدون تعارف فاقد اعتبار است. در سالروز میلاد پیامبر رحمت بر هر مسلمانی لازم است بر حفظ میراث نبوی استقامت کند و در ترسیم شخصیت پیامبر از خطوط راهنمای کتاب خدا عدول نکند و نسبت به انحراف شاکلهای دین او حساس باشد و از هر گوینده‌ای که به نام اسلام با پسوند اسلامی و دینی داد سخن می‌دهد دلیل و مدرک بطلبد. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، از من هم دلیل بطلبید. هر چه میگویم بگویید شاهدت در کتاب خدا و سنت رسولش چیست و اگر متعارض با او گفتم به دهانم بکوبید. و السلام علیکم و رحمت الله.